أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فمن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. در آیه گذشته که حضرت حق بحث توحید فعلی و عملی رو مطرح فرمودن و گویا آیه شیوه توحید عملی و فعلی رو هم حضرت بیان فرمودن، حضرت حق تبارک و تعالی، یعنی فرمودن و عبد الله و لا تشرکو بهی شیئا. بعد گویا این چگونه می شود این دو مطلب نهادینه بشه، عبادت خدا و این که شرک به خدا ورزیده نشه. سلام علیکم سیدنا سبحکم الله بالخیر. بعد و بالوالدین احسانا به ذی القربا و از کردیم آیه، یکی از جامع ترین آیات و قرر آیات در مسائل بفرمایید اعتقادی و اجتماعی و سیاسی و هر جنبه‌ای که می‌خواهید فرض بفرمایید. و احسان به والدین مطرح شد، احسان به ذی القربا مطرح شد، احسان به یتاما مطرح شد، مساکین و همسایگان نزدیک و همسایگان دور و کسانی که بفرمایید نزدیک هستند به انسان و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم، اونایی که انسان بله بایشون بفرمایید قراردادهای خدماتی داره، حتی اسلام با کسانی که قراردادهای خدماتی داره، کنیزان، خدمه، با اینها هم میگه احسان داشته باشید. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. باز وصف به شی مشعر به علیت. بارها عرض کردیم این چند آیه که آخر آیات اوصاف ترکیبی باری تعالی مطرح می شود درش تأمل بفرمایید. ما در بحث شرح اسما نظرمون اینه اسماء بسیطه معنای خاص دارن و اسماء ترکیبی هم معنای خاص به خودشون رو دارن و باید در بحث اسما دیگه بحثش بشه. بعد حضرت حق فرمودن خداوند کسانی که مختال هستن، مختال خیالگراهایی هستند که با تخیلاتشون و با آرزوهای طولانیشون یه مسائلی برای خودشون ترسیم میکنن و به تعبیر خاص خودمون شخصیتهای خیالی درست میکنن. دیدید گاهی وقتا در بعضی از فیلم نامه ها و فیلم ها شخصیت های خیالی درست میکنن، اسطوره درست میکنن و اسطوره سازی میکنن. مختال فقور کسانی هستن که برای خودشون اسطوره سازی کردن، اینا با تخیلاتشون یه چیزی ساختن و خودشون رو برتر و بهتر از دیگران میدانن و در نتیجه بله توقع دارن که دیگران نسبت به اونها ستایش و مهد و کرنش داشته باشن. این مختاله. فخور چه کسی است؟ فخور کسی است که افتخار بکنه و فخر فروشی بکنه. خدا این دو طایفه رو دوست ندارد، یکی کسانی که خیال پرداز باشن و یکی کسانی که بفرمایید فخری برای خودشون قائل باشن. بر اون رسول و نبی مکرم بله جبرائیل نازل شد، حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلاه و السلام، برای بعضی از انبیا دیگه هم نقل شده که بهش فرمودن شما برو بله یه برترین مخلوق بدترین مخلوق ما را پیدا کن. آمد سگ مرده ای رو و لاشه سگی رو پیدا کرد که دید در حال مردنه و بسیار بله انزجار کننده هست. تا آمد این رو بردارد ببرد، یه وقت به ذهنش آمد که موسی نکند این هم از تو بدتر باشد، کس کجا میدونی این نسبت رو؟ و دیگه دست خالی رفت. جبرائیل نازل شد و گفت جناب موسی از امتحانت پیروز در آمدی. حضرت حق میخواست تو رو امتحان بکنه که ببینه باز هم حس برتری جویی و برتری نگری در تو هست یا نیست. اینجا من یک نکته اخلاقی و معرفتی رو تذکر بدم و آن این است که اهل معرفت و اهل سیر و سلوک بر این نظر هستند که خیال اگر زیاد تقویت بشود و در کنار او عقل تقویت نشود رهزن انسان است. و این یک هشدار اخلاقی و معرفتی و سیر و سلوکی است. یه مرتبه دیگه تکرار کنم، چشم. اهل سیر و سلوک نظرشون این است که اگر خیال، قوه خیالیه و تخیل تقویت بشود، اما در کنار او قوه عقل تخلیه بفرمایید تقویت نشود، رهزن سیر و سلوک است. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و استاد بزرگوارشون مرحوم شاه آبادی که وقتی به ایشون میرسن میگن روحی له الفدا، حضرت امام برای این استاد بزرگوارشون وقتی که به ایشون فرمودن ما چه کنیم اراده من تقویت بشود، ایشون دو تا مطلب رو فرمودن. فرمودن مراقب قوه خیال باشید و تخیل، و مراقب رفتن و بفرمایید رواج تقنیات نباشید. خیلی عجیبه، تقنیات قوه اراده و اراده انسان رو ضعیف میکنه، آسیب میزند و در مقابلش تعقلات به انسان وحدت میدهد. همیشه تعقل وحدت میآورد، تخیل تفرقه میآورد و تفرقه رهزنه، لذا به جایی میرساند که برای خودش شخصیت سازی میکند. و شخصیت هر کسی به وفق وجود خودشه، تخیل هر کسی هم به وفق وجودشه، تعقلش هم به وفق وجودشه، با وجود طرف داره حرکت میکنه. لذا ما مأمور هستیم که تعقلمون رو بر تخیلمون بفرمایید حاکم بکنید. و این خیلی نکته بسیار معرفتی و سیر و سلوکی مهمی است. اگر تخیل نعوذ بالله تقویت بشود، تا جایی میرسد که میرسه به صدق مختار. مختال یعنی خیالگرایی که خیال برای او یه شخصیتی ساخته است و خودش رو برتری ولو خیالی و تخیلی بر دیگران میداند. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. خیلی جالب است، آیه روال آیه رو ببینید با توجه به اون عرضی که بارها خدمتتون داشتیم که هر آیه مفسر آیه بعد قبلی هست و بیان آیه قبلی هست. خب اینهایی که این گونه هستن چه کسانی هستن؟ ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. این مختال فخور چه کسانی هستند؟ کسانی که خیالگرا هستند و دارن فخر میفروشن، این کسانی هستند. از به قول معروف صفر شروع میشود تا صد میرسد. الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل. کسانی که دو تا صفت دارند، یکی این که خودشون بخل دارن، یعنی بخیل چه کسی است؟ بخیل کسی است که من میکند از دیگران کمالات را. این میشه بخیل به طور مطلق. هر کسی که کمالات را مانع از کمالات دیگران بشود میشه بخیل. و میدانید که اولین بخل هم بخل به سلامه، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. البخیل من بخل به سلام. بخیل کسی است که نسبت به سلام بخل داره. چرا؟ چون سلام اسم شریف باری تعالی است و معنی سلام این است که شما وقتی به کسی که سلام میکنید، یعنی تو از دست من در سلامتی و امنیت هستی. و در واقع اسم باری تعالی را به طرف بفرمای تقدیم میکنی. لذا تقدیم کردن اسم باری تعالی به لحاظ حکم فقهی استحباب داره، اما جوابش بله از باب این که باید کسی که مورد تحییت قرار میگیره باید برتر جواب بدهد جواب میشه واجب. بعدارین در سیره رسول مکرم اسلام خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در سنن النبی هم آوردن، یکی از سنت‌های آقا رسول الله این بود که کسی نمیتونست ایشون رو تقدم به سلام بگیرد. نهادینه کنیم سلام را بر هر کسی که میگذریم، اگر منع شرعی ندارد سلام را نهادینه بکنیم و سلام را نهادینه بکنیم و بسیار هم سلام روانی میده به انسان و مانع بخل انسان هم می شود. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، خودشون هم اهل بخلن، دیگران رو هم امر به بخل می کنن. این یأمرون الناس بالبخل اولین امر به بخل این است که نه اینی که فرمان بدن، اصلا از شیوه انسانی و عملیشون هم برداشت میشه که اینها مثلا نسبت به این چیز بخل دارن. و من یه عرض دیگری هم داشته باشم که نکته مهمی است، تا صحبت بخل میاد فورا مسائل اقتصادی و مالی و درهم و دینار به ذهن میاد که اینا کسانی هستن که درهم و دینارشون رو انفاق نمی کنن. نه این هم هست، بحث بخیل اقتصادی هم هست، اما بخیل اعتقادی هست، بخیل اقتصادی هست، بخیل اخلاقی هست. بخل به تمام جهاتش باید نفی بشه. مثلا انسان بفرمایید یه مطلبی میداند، عالم نباید بخل داشته باشد، باید نشر بده. زکات العلم نشر و مقابل بخل است. اما اگر بخل کرد به دیگران بفرمایید آگاهی ها رو، یا نه اصلا یه اخلاقی داره، یه سیره خوبی داره، نسبت به دیگران سرایت ندهد، این هم مشموله و یأمرون الناس بالبخل میشه. پس صفت اولی بخل دارن، صفت دومی مردم رو به بخل امر میکنن. این امر اعم از فرمان است و اعم از رفتار و کرداره. امر در قرآن همه رو شامل میشود. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، اینها کتمان میکنن اون چیزی که خدا از فضلش به اینا عنایت کرده. الهی عاملنا به فضله ولا تو عاملنا به عدله، که همه در فضل باری تعالی هستیم و هازا من فضل ربی، همینی هم که الان من و شما میگیم میشنوید در محضر آیات هستیم، هازا من فضل ربی، اینم از فضل باری و همین هم باید چه باشد؟ کتمان نشود. خوب کتمان فضل باری تعالی به چه هست؟ به خدای نخواسته مرحله اعلاش انکار است و کفر است و مرحله اولش عدم توجهه. ما کی میتوانیم کتمان نکنیم؟ ما آتاهم الله من فضله، وقتی که به تفضلات باری تعالی ما بفرمایید توجه داشته باشیم. و توجه به فضل باری تعالی اولین اثری که دارد این است انسان را شکرگزار میکند. لذا مقام شکرگزاریتون رو تقویت کنید و تقاضا میکنم، بارها هم عرض کردیم، این دعای شریف عشرات را در زندگی و دستورالعمل روزانه تون قرار بدید. بخوانید دعای شریف عشرات را. کسانی که دعای شریف عشرات با دعای شریف عشرات حشر و نشر داشته باشند، این دعا انسان را باز میکند، شکرگزار میکند. بله عرض کردم خدمت اعزه، و این که اون آخرین شبی که در کنار بدن مطهر حضرت استادم قدس الله نفسه و زکیه حضرت علامه بودیم که روز بر بدن ایشون خواستیم نماز و تلقین داشته بشه، اون مفاتیح ایشونو که باز کردم دیدم بله دعای شریف عشرات را هم علامت گذاری کردن، هم با قلم مقدس و مطهرشون بله نوشتن که این دعا خونده بشود. و ایشون انقدر این دعا را خونده بودن که رنگ مفاتیح و کاغذ مفاتیحشون عوض شده بود. دعای شریف عشرات را تقاضا میکنم در زندگی روزمره خودتون قرار بدید. وقتشم صبح و شبه و به خصوص از های جب. انشالله امیدواریم که، و من عرضم اینه در همین جا عرض کنم، و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، کسانی که دعای عشرات را بخوانن دیگه کتمان تفضل باری تعالی ندارن. الان میدونید همینی که من و شما در همین جا نشستیم چقدر عواملی دست به دست همدیگه داده تا من و شما در این مدرسه فیضیه در کنار حضرت معصومه نشستیم، به خصوص باز در محضر این آیات الهی. و قطعاً بدونید غیر از اینی که قسمت من و شما بود، مقدر من و شما بود و مقدر هم جز به عامل قدری به چیزی دیگر اتفاق نمیفته. قدر نیاز به علت دارد. یه علتی، علت چه هست؟ بزرگترین علت را من حقیری که در خدمت شما هستم دعای بزرگان و دعای دیگران میدانم. دعای بزرگان و دعای دیگران خیلی از چیزها را تغییر میکنه. لذا مقام شکرگزاری انسان را روان میکنه. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، خیلی زیباست. مقابل کلمه شکر در قرآن کفر است، نه اینکه ایمان باشد. انا هدیناه النجدین اما شاکرن و اما کفورا، مقابل کلمه شکر کلمه کفره. لذا اینجا که عدم کتمان به شکر است و مقابل کلمه شکر چه هست؟ و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. ما برای کسانی که کفر دارن، کافر رو چرا کافر میگن؟ چون اهل پوششه. چرا پوشش قرار میده؟ نعمت الهی رو. و اولین نعمت اینه که اینقدر نعوذ بالله بی معرفته که خدا را نمیشناسد. خدا را، چه کافر اصطلاحی و چه کافر اخلاقی. کافر اصطلاحی خدا را نمیپذیرد نعوذ بالله، و کافر اخلاقی نعمتهای الهی را نمیپذیرد، و هر دو کافر هستند. و کفر اعتقادی هم از کفر اخلاقی شروع می شود. چرا؟ چون به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، سیاست شیطان سیاست گام به گام است. علقه فعلقه، یعنی اول میاد علاقه انسانو به مستحبات قطع میکنه، میگه بابا نماز شب که مستحبه، خوندی نخوندی. بعد میاد علاقه انسان رو به مکروهات قطع میکنه، کم کم نعوذ بالله انسان را به ترک واجب که حرام است میندازه، یا به انجام حرام که حرام دیگره وارد میکنه. این علقه فعلقه. لذا همون اول ما باید در جلو خاکریز اول مقابل شیطان واس که میخواهد علقه ما را از مستحبات بگیره. برای همین عرض کردم اخلاق به لحاظ فقه 5 قسم است، اما به لحاظ معرفت و اخلاق دو قسم حکم بیشتر نداریم. یا حکم ایجابی است یا حکم استحبابی است. عارف اون چه که انجام میدهد یا مستحب است و یا واجب است، یعنی دیگه از مکروه برای او خبری نیست، چه برسد به اینی که نعوذ بالله حرام باشد. و اعتدنا، ما آماده میکنیم للکافرین، برای اونهایی که شکرگزار نیستن یا اهل کتمان هستن، عذابا مهینا، یا عذاب دردناکی و خارکننده‌ای. عذاب هون یعنی اون که اینها را خار میکنه. ببینید چقدر عجیبه. اونجا مختال فخور بود. مختال فخور رو چه کسی میتواند؟ کسی که اون رو شخصیتش رو خورد بکنه. یه کسی خیالاتی شده بودن، ببخشید وقتم تمام شد، آوردن خدمت جناب بو علی سینا برای درمان. این ماخولی ها یا خدای نخواسته گرفتار میشن، شخصیت پردازی میکنن، میترسن، وحشت میکنن، که الانم متاسفانه در زمان ما خیلی این گونه زیاد شده. آوردن برای درمان پیش جناب بو علی سینا. جناب بو علی سینا پیشکارش رو یا شاگردش رو گفت شما برو برای پشت بام واستا، فلان خمر رو و فلان کوزه رو هم بگیر، هر موقع من اشاره کردم تو اینو پرتش کن. اینم آمد نشست روبروی این آقای مریض ماخولیایی، هی شروع کرد به پروروندن خیالاتش. گفت خوب الان آمد نیامد، آره ترسی میترسی، آره تا شخصیتش رو خیالش رو آمد و به فعلیت رسون، تا به فعلیت رسون اشاره کرد به شاگردش که حالا وقت پرت کردن کوزه. بله، کوزه رو در اون طرف پرت کرد، شکست و صدا کرد، گفت دیدی این شخصیت خیالی رو دیگه کشتم، دیگه از این بعد برو نترس. درمان میکرد ماخولیایی ها را و تخیلات را با این قرض، این که و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، این عذاب خار کننده و عذابی که پس کننده نتیجه کشتن چه هست؟ صفت مختال فقوره. انشالله که به این صفت گرفتار نشویم، تا این که باز به قول معروف نتیجهش به عذابا مهینا خدای نخواسته گرفتار نشیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. انشالله معرفت اهل بیت و احسان به تمام معنا و توحید فعلی و عملی. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم محمد صلی الله علی محمد و آل محمد.